اختصار میکنه که یه خانمی به معدن علاقه داره حتما بره معدن بخونه، یا آقایی به مامایی علاقه داره بره مامایی بخونه. علاقه و استعداد یک فاکتوره، ولی جنسیت هم میتونه جامعه این رو در نظر بگیره که برای جنسیت‌های دوگانه‌ای که داریم به هر حال متناسب با اون یک سهمیه‌های اختصاص بده. این خلاف عدالت نیست، بلکه شاید موافق عدالت هست. یکی بحث قومیت هاست.
بله.
در حال ما قومیت هامون در کشور در زیر یک پرچم هستیم، یک ملیت، نیازهای متفاوتی ممکنه احساس کنن که دارن، یا که فردی رو به خاطر یک قومیتی ممکنه در یک نظامی باز بدارن از یک آموزشی. اینها این هم به هر حال باید لحاظ بشه، خلاف عدالت این کار صورت نگیره و حتی الامکان از استعدادها یا توانمندیهای قومیتها و زبانها برای در واقع تحکیم عدالت و گسترش عدالت استفاده بشه. و همینطور ممکنه مثلا در بعضی کشورها مذهب رو ملاک قرار میدن، مثلا مسلمانان رو از بعضی کارها منع میکنن، شیعیان رو از بعضی آموزش‌ها منع میکنن. اینا خب معلوم خلاف عدالت هست. بنابراین اگر بخوام نتیجه گیری کنم در پاسخ به سوال سرکار عالی، این هست که قانون اساسی ما و شعارهای اساسی ما برای کمک به ایجاد عدالت آموزشی بوده و عملا هم این کار دنبال شده. با غالب مثلا ما در کنکور میبینیم مناطقی که دچار مثلا زلزله یا حوادث طبیعی شدن، به اصطلاح اینا کمک میشه بهشون که یک سهمیه اختصاص داده میشه، یا سهمیه های گوناگون منطقه‌ای سنفی داریم. اینها همه برای ایجاد عدالت اندیشیده شده، ولی ممکنه در گذر زمان یک جاهایی برخلاف اون در واقع نقض قرض صورت بگیره. این رو باید رصد کنند مبادی زیربط، و هر جا که احساس میکنن که این تدابیری که برای عدالت اندیشیده شده داره کارکرد مخالفی رو مثلا کم کم داره ایجاد دارد، این رو جبران کنن و عکس کنن. بنابراین این با گذشت زمان نیاز به بروزرسانی مستمر خواهد داشت.
بسیار خوب، در رابطه با عدالت آموزشی صحبت میکنیم. شما گفتگوی علمی رو میشنوید.
مبانی علمی و راهکارهای عملیاتی در گفتگوی علمی، طرحی روشن از دانش و آینده، دانشگاه و صنعت، فناوری‌های دانش‌بنیان، گفتگوی علمی، علوم و راهکارهای توسعه، فنون و علوم جدید، هم‌اندیشی متفکران و نخبگان. در گفتگوی علمی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو.
گفتگوی علمی، سامانه پیامک 30010-35، و در رابطه با عدالت آموزشی صحبت میکنیم. شما هم میتونید سوالات خودتون رو برای ما ارسال کنید و همچنین نظرات خودتون رو در رابطه با این گفتگو و این برنامه. و گفتگو میکنم با دکتر عباس فتی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، و دکتر ابراهیم اصولی، پژوهشگر مطالعات علم و فناوری و مدرس دانشگاه. خب آقای دکتر فتی، شما گفتین که راجب موانع عدالت علمی هم میخواین توضیحاتی بدین. چه موانعی باعث میشه که این عدالت برقرار نشه؟
بله، ببینید، عوامل، بعضی عوامل شخصی است و بعضی عوامل اجتماعی. من 5 عامل اینجا یادداشت کردم، عوامل دیگری هم هست که اینها مهمتر هست. اولین مسئله که موجب میشه عدالت علمی ایجاد نشه، فقر مالی و فقدان امکانات تحصیلی هست. ما عرض کردیم بر اساس حقوق بشر و قانون اساسی خودمون، دولت اسلامی وظیفه داره موانع فقر رو برطرف بکنه و امکانات علمی رو در حدی که استعداد فرد اجازه میده در اختیار او قرار بده و بتوانه درس بخونه. این امکانات که حالا عرض خواهم کرد چیست، باید به طور عادلانه توضیح بشه. امکان دستیابی به مدرسه، به عوامل تحصیل مثل نوشت افزار، وسایل رفت و آمد، وسایل آموزشی، کتاب و مطالب دیگر. فقر و فقدان امکانات تحصیلی بسیار مهمه. اینجا موجب شده کسانی که توانایی مالی بیشتری دارن بتوانن توی کشور ما از تحصیل بالاتری برخوردار بشن. و خود بنده نظر شخصی من هست، بر اساس تجربه‌ای که دارم و شنیدم، خب این مدارس غیر انتفاعی گرچه فوایدی دارن ولی واقعا موجب شده که ثروت اصالت پیدا بکنه. در جایی کسی که فرزندش استعداد داره و نمیتوانه درس بخونه، موجب میشه که بره مدرسه‌ای که توانایی درس دادن به این رو ندارن و استعدادش از بین بره. چون من هم معلم بودم هم در دانشگاه هستم، بسیاری از استعدادها به این صورت به هدر میره. امکانات علمی، من همینجا یک مطلبی رو عرض بکنم راجع به اندیشه اسلامی. به نظر میرسه که اون چه که در اسلام وجود داره ایجاد عدالت علمی برای همه افراد هست و امکانات. قبل از اسلام اونی که الان عرض میکنم ممکنه خب مخالفین زیادی داشته باشه در عرض بنده، ولی با مطالعه عرض میکنم. قبل از اسلام علم منحصر به طبقات بالای جامعه بود، جامعه شاهی، قارنها، موبدان، و لذا ما پیشرفت علمی زیادی در علوم قبل از اسلام نمیبینیم. یعنی ما کتاب علمی ارزشمندی قبل از اسلام نداریم در ایران. دانشمند توانا و ارزشمندی ما نمیبینیم قبل از اسلام. علت این بوده که نمیگذاشتن طبقات پایین اجتماع که استعداد علم دارن یاد بگیرن. از جمله در شاهنامه هست که یک کفشگری میگه که کفاشی بله. میگه من بچم رو میخوام بذارم درس بخونه. انوشیروان میگه نه نگذارید، میگه که بله اگر این بره درس بخونه، درس یاد بگیره، فرزندان ما حسرت به دل خواهند ماند، قبول نمیکنه. این واقعیتی است که قبل از اسلام وجود داشت. اما اسلام که آمد، به قول مرحوم دکتر شریعتی، اون بندها رو از بین برد. یعنی یکی از عوامل اقبال ایرانیان به اسلام همین عدالت علمی بود. امکانات به طور برابر برقرار شد. میدادن که اون کفشگرزاده که نمیتونست درس بخونه، اون کوزه‌گرزاده به راحتی نه تنها میتونستن بیان درس بخونن، بلکه جای تدریس به اون میدادن و یک شهریه به اون میدادن در مکتبها اینا درس بخونه. این واقعا بسیار امر مهمی است. اسلام به از بین بردن فقر مالی و ایجاد امکانات امر کرده و اراده اسلام به این هست. دومین مورد مقامات و قدرت‌های انحصارگر هست که یکیشان پول هست. کسانی که توانایی دارن گاهی اعمال نفوذ میکنن، میتونن درس بخونن خودشون، بچه هاشون، جایی برن، خارج برن، دکترا بگیرن، و این واقعا از موارد خیلی خطرناک هست. و پول هم از این موارده، کسی میتونه پول بده دکترا بخونه، خب این از موارد عدم عدالت علمی است. سومین مورد نفوذ قدرت‌های استعمارگر هست که موجب میشن علما و دانشمندان در خدمت استعمار قرار بگیرن. در کشور ما هم بوده، در کشورهای دیگر هم هست، فکر نکنیم فقط در کشور ما بوده. یکی از موارد عبرت انگیز در آلمان هست. هایزنبرگ، اون دانشمند بزرگ بله. آلمانی و اطرافیانش، اینها با آمریکایی ها رفتن ارتباط برقرار کردن و مراحل بالای رسیدن به سلاح هسته ای رو جلوگیری کردن در آلمان، رفتن در آمریکا، به آمریکایی‌ها دادن. یعنی آمریکایی‌ها در واقع رسیدن به بمب هسته ای استعمار این دانشمندان آلمانی بود. یعنی این خیانتی که کردن به کشور خودشون، و بعد آمریکایی‌ها دست یافتن با کمک این دانشمندان آلمانی همراهان هایزنبرگ و تونستن این کار رو بکنن، که آمریکا هم رفت اون جنایت رو در ناکازاکی و هیروشیما انجام داد. پس نفوذ قدرت‌های سلطه طلب این باید جلوگیری بشه، در کشور ما هم هست، استفاده می‌کنن و حذف نیروهای علمی مثل شهید بزرگوار ما فخریزاده و دیگران بله. از همین نوع نفوذ هست که باید اینا جلوگیری بشه. چهارمین مورد از موانع عدالت علمی اهداف مادی و نفسانی هست که همین گونه میشه، یعنی کسی که به دنبال هدفهای مادی هست، به دنبال هدفهای نفسانی هست، موجب میشه علمو در خدمت افراد قدرتمند خطرناک قرار بده و این جلوگیری میکنه از عدالت علمی. کسانی که میتوانن درس بخونن نمیگذارن درس بخونن. خب ما هم دیدیم هم شنیدیم بعضی افرادی که استعداد دارن در این بین از گردونه کار کنار زده میشن و نمیتونن درس بخونن، یا اگر یک نوآوری هایی در تکنولوژی دارن در فناوری نمیتونن انجام بدن. پنجمین مورد که آیا دکترم عرض کردن من نوشتم از موانع، عدم تناسب علم با نیازهای کشور هست، یعنی کاربردی نبودن علوم. خب ما بالاخره شاگرد دانشگاه هستیم و همچنین حوزه، ما میبینیم شاید در سال بله نمیدونم تعداد بسیار زیادی است، هزاران پایان نامه نوشته بله. میشه و هزاران فارغ التحصیل داریم، اما از اینها شاید 1% این پایان نامه ها توی جامعه استفاده نمیشه، اما در کشورهای غربی استفاده میشه. ما کتابایی میبینیم اینها مثلا کتاب تاریخ فرهنگ اسلام در اروپا، دستان آبده الله اونده وست، که البته آلمانی اصلش انگلیسیش این هست، برای خانم زیگریت هونکه این پایان نامش بوده و ما نداریم. البته استفاده میشه، ما کتابایی هم داریم که الان در ذهن بنده از فرصت نیست بگم، اینا پایان نامه بوده ولی بسیار کم است. و همچنین تخصص افراد در اون راهی که باید به کار بگرفته بشه نمیشه. درسی که میخونه آمده یه رشته رو شروع کرده، درس خونده، میبینه الان نمیتونه شغلی به دست بیاره، به دردش نمیخوره. لذا میبینی که مثلا فرض کنید یه کسی که در رشته معدن درس خونده میره حسابداری، یا حسابداری درس خونده میره کارهای دیگر بازرگانی انجام میده و درس رو میگذاره کنار. ما از اینا زیاد دیدیم. کاربردی کردن آموزش ها بسیار مهمه و باید در این زمینه تعهداتی گرفته بشه، یعنی از اول درست راهنمایی بشه و تعهداتی گرفته بشه که در اون زمینه استفاده بشه از این علوم. یک کتابی رو از نیکسون میخوام عرض بکنم. بله. طولانی شد عرض بنده. ایشون یک کتابی داره به نام فرصت را از دست نده. نیکسون حالا علی‌رغم این که در سیاست چندان موفق نبود، اما بله. کتاب‌های بسیار ارزشمندی داره. در اونجا میگه ما باید برای استعدادهای درخشان امکانات علمی ایجاد کنیم، بورس بدیم بتوانن درس بخونن. بله این عرض بنده در این.
خیلی متشکرم دکتر فتی. آقای دکتر اصولی، ما برای برقراری عدالت آموزشی با چه چالش‌هایی در کشور مواجه هستیم؟ اگر نکته‌ای هم دارین در رابطه با صحبت‌های قبلی میتونی بفرمایید.
خواهش میکنم. خب ما استفاده کردیم از فرمایشات آقای دکتر فتحی، از قضا خیلی به هر حال هم افساست مباحث، یک جایی ما فراموش کردیم شما میفرمایید. مثلا همین بحث اصالت ثروت یک آفتی است.
بله.
پاسخ به سوال شما، یک عرض کردم ما در قانون اساسی ما و روح کلی نظام اسلامی به سمت عدالت هست و تلاش هم شده به سمت عدالت باشد با کارهای مختلفی که نمونهاشو در بخش قبل عرض کردم، ولی به هر حال به نظر میرسه همچنان ما در مواردی از این عدالت جا موندیم. یکیش همین بحث اصالت ثروت که در جامعه هست، به هر حال ما باش دست به دست و پنجه نرم میکنیم و دست به گریبان هستیم. باید جامعه ایدئال اسلامی یا کلا جامعه ایدئال عادلانه باید طوری باشد که صرف داشتن استعداد از نظر در واقع در ساختار ادبیاتی که بنده امروز ارائه کردم، با صرف داشتن استعداد و توانمندی تبدیل کردن استعداد، این استعداد به دانش و مهارت و همچنین نیاز جامعه، باید باعث بشه که این سه عامل، فقط این سه عامل باید کمک تعیین کنن که فرد در چه مرحله علمی باشد، نه ثروت، نه طبقه اجتماعی، نه مثلا به بنا فرمایش دکتر مثلا هوای نفس یا کمک به بیگانگان، اینها هیچ کدوم نباید دخیل باشد. ما به اون مرحله ایدئال خب نرسیدیم. اگر نمونه محسوسی رو بخوام عرض کنم، همین این هست که تمام کسانی که استعدادهای برابر دارن و توانمندی‌های برابر، امروزه نمیتونیم بگیم از امکانات برابر برخوردارن برای رسیدن به مرتبه علمی. یکی هست که با همان استعداد و همان توانمندی و اراده در یک روستای دورافتاده است که به هر حال اون همونطور که شما در اول جلسه فرمودید اون امکانات آموزشی و کمک آموزشی رو در اختیار ندارد، ولی یکی است با استعداد و توانمندی کمتر در یک نقطه خوبی از پایتخت با یه مدرسه خوب و معلمان خوب این جبران میکنه و میاد جایشون رو میگیره و نیاز جامعه هم در این مورد که من عرض کردم لا اقتضایی نداره که کدومشون بیان، هر کدومشون که بتونن بیان استفاده میکنه. بنابراین بله، ما همچنان نیاز داریم به این که با سیاست‌گذاری های درست، دادن یارانه و سوبسید های درست به بخشی از جامعه، کمک کنیم به این که صرفاً ویژگی های فرد و نیاز جامعه تعیین کند که این فرد در چه جایگاه علمی قرار بگیره، نه عوامل غیر معرفتی مثل ثروت، جایگاه اجتماعی، قدرت، چه میدونم مواردی از این دست. بنابراین راه داریم انشالله به اینجا برسیم.
انشالله سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. در دقایق پایانی برنامه هستیم. هر کدوم از بزرگواران در حد 2 دقیقه یک جمع‌بندی پایانی رو بفرمایین. آقای دکتر فتی.
عرض کنم خدمتتون. بله، عوامل عدالت علمی چیست؟ این رو همینجوری که فرمودید دیگه فهرست وار عرض میکنم. البته اینو بگم، مواردی که من عرض میکنم ممکنه صرفاً بحث اخلاقی بعضی از موارد تلقی بشه، ولی به نظر ما فقط اخلاقی نیست، بلکه آموزشی و علمی هم هست، مؤثر در فضای علمی. اول تکریم دانشمندان و عالمان هست. در سنت علمی اسلامی و ایرانی این گونه بوده است، عالمان ارزش داشتند، نه حالا جایگاهی که به اونها قدرت بدن، ولی ارزش و احترام داشتن. این باید حفظ بشه، تکریم دانشمندان و عالمان و دانشجویان. توزیع عادلانه امکانات علمی و تحصیلی که عرض کردیم، اینها چند مورد هست، از جمله مدرسه و جایگاه تحصیل هست، کتاب و وسایل آموزشی مختلف هست، اینا باید ایجاد بشه بعد در حد توان و استعداد، و وسایل خوراک و خورده خوراک. ببینید رفت آمد خوراک این خیلی مهمه. دانش آموزی که فیلمی هم نشون دادن واقعا گرسنه باشه نمیتونه درس بخونه. این از وسایل آموزشه، نمیشه بگیم حالا چون پدر او نتوانسته مشکل بوده این نباید بیاد درس بخونه. این هم از وسایل ضروری زندگی، حتی لباس و اینها هم به این مسئله مربوط میشه. سومین مورد شناخت استعدادها هست، که حالا استعدادهای تحصیلی که جنسیتی هم فرمودن درسته، در بعضی موارد از همین مورد هست، استعدادها شناخته بشه. و الان بعضی مدارس داریم، حالا ما اگر انتقاد کردیم به هر حال تکریم و تعظیم هم بکنیم، که درسته. استعدادهای درخشان رو میان شناسایی میکنن و برای استعدادهای درخشان تدریس هایی دارن، این خوبه، شناخت استعدادها. چهارم و مورد آخری که عرض میکنم، خود این چند مورد هست، تأدیب و تهذیب هست. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که یکی از وظایف حکومت من این است که شما رو تعلیم بدم که جاهل نمانید و تأدیب کنم که علمتون رو بدونید کجا به کار ببرید. این بدون تهذیب نمیشود، علم در جامعه اسلامی بدون تهذیب نمیشه. خب این توضیحات داره، فقط فهرستش رو عرض میکنم. اولین مطلب ببخشید این است که هدف گذاری صحیح برای ما. چرا علم میخونیم، درس میخونیم؟ در غرب و اروپا گفتن هدف ما از علم حکومت و قدرت هست، ولی در اسلام به طور کلی بخوایم بگیم هدف خداجویی و عبودیت هست، این بالاترین و بالاترین هدف است. دومین مورد استقلال فکری و روحی داشتن هست. کسی که استقلال داشته باشه، ایشون شیفته، این دانشمند شیفته بیگانه نمیشه، در خدمت اهداف اونا قرار نمیده علمشو، تقوا و دوری از هوای نفس. و مطلب دیگر که آخرین مورد هست چند ثانیه عرض بکنم، ایجاد محیط صحیح علمی هست. ببینید محیطی که انگیزه های غیر علمی و گرایش های شهوانی و اینا ایجاد بکنه، نمیشه علم در رو آموخته بشه. ما یک کتابی نوشتیم به نام بررسی آیات حجاب از دیدگاه روانشناسی زن و مرد، در بخش آخرش مواردی آوردیم از محدودیت های پوششی در دانشگاه ها و روابط اجتماعی که توی دانشگاه ها هست. همه دانشگاه های دنیا به این ایجاد محیط صحیح علمی توجه دارن.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای دکتر رسولی، شما هم خیلی جمعنده کتاب بفرمایید و ممنونیم از هر دو بزرگوار.
خیلی ممنون. بنده در جمع‌بندی عرایزم عرض میکنم که گذشته از بحث‌های نظری که عمیق و وسیع هستند، ما به این نتیجه رسیدیم در این گفتگو که عدالت رو صرفاً به برابری نباید نگاه کنیم در بحث آموزش.
بله.
و بر این اساس با لحاظ چند فاکتور و مؤلفه مثل نیاز اجتماعی، استعداد افراد، توانمندی افراد، علاقمندی افراد عرض کنم و نگاه‌های مثل منطقه‌ای، جنسیتی، قومی، مذهبی، می‌توانیم یک سازوکاری رو که فراتر از بحث برابری است برای عدالت آموزشی فراهم کنیم. دولت و در واقع نظام اسلامی در این راستا تلاش‌های خوبی کردند، ولی همچنان برای رسیدن به نقطه ایدئال و آرمانی فاصله داریم. به نظر من در نقطه آرمانی ما باید به جایی برسیم که فارغ از بحث‌های غیر معرفتی، به صرف توانمندی، استعداد و نیاز جامعه باید افراد بتونن در یک مقطع مناسبی تحصیل کنن و به جامعه سود برسنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر رسولی. خواهش می‌کنم. متشکرم از هر دو بزرگوار. گفتگو علمی رو شنیدید. به پایان این برنامه با موضوع عدالت آموزشی رسیدیم. 3010-35 سامانه پیامکی رادیو گفتگو و سپاس و خدا نگهدار.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
خیلی متشکریم از اینکه همراه ما بودید این 8 ساعت رو با مجموعه برنامه‌هایی که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو شد. آخرین میان برنامه امشب رو هم تقدیم حضورتون می‌کنیم و از محضر شما خداحافظی می‌کنیم. شنونده در کوچه باغ واژه‌ها باشید. شب بخیر و خداحافظ.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان خدمت شما مردم خوب ایران زمین سلام عرض می کنم. خدا رو شاکرم که بار دیگر فرصتی فراهم شد تا از طریق برنامه در کوچه باغ واژه ها خدمت شما عزیزان هم باشم. در این برنامه در باره یک واژه توضیحاتی خدمتون عرض می کنم. چه بسا شما عزیزان واژه non-governmental organization رو شنیده باشید. واژه non-governmental organization که به صورت اختصار با تلفظ NGO به کار میره از جمله واژه‌هاییه که در حوزه عمومی رایجه. ما کمتر واژه non-governmental organization رو به کار میبریم و بیشتر با واژه NGO آشنا هستیم. معادل فارسی که برای non-governmental organization در نظر گرفته شده واژه سازمان مردم نهاد هست. سازمان مردم نهاد سازمانیه که بدون وابستگی اداری و مالی به دولت برای تأمین منافع عمومی فعالیت میکنه. برای واژه سازمان مردم نهاد در زبان فارسی هم یک اختصار در نظر گرفته شده و اون اختصار واژه سمن هست. حرف سین از ابتدای واژه سازمان، حرف میم از ابتدای واژه مردم و حرف نون از ابتدای واژه نهاد گرفته شده، در کنار هم قرار گرفتن و واژه سمن رو ساختن. این نوع ساخت واژه بسیار در زبان علم و در زبان انگلیسی و فرانسه و حتی زبان فارسی بسیار رایجه و ما واژه های دیگری هم که به اختصار اونها رو ساختیم و به اینها به برخی از این اختصارات واژه های سرواژه سازی شده میگیم. از جمله اونها میتونیم به واژه هما که هواپیمایی ملی ایران هست، هش مال هواپیمایی، میمش مال ملی و الفش مال ایران، یا سرواژه ناجا که نونش مال نیرو، الفش انتظامی، جیمش مال جمهوری و الف بعدی مال اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هست، ساختیم و از این دست واژه ها بسیار در زبان فارسی داریم. بنابراین برای واژه NGO معادل سمن در زبان فارسی ساخته شده و به کار میره. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.